علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خدا انشاءالله عزاداری های ما و شما رو مقبول درگاه خداوند و مورد توجه امام زمانمون قرار بدهد. صلوات این من بفرمایید. چون امشب بحث دقیقی رو قرار مطرح کنیم، انشاءالله که خدای متعال عنایت کند، حضرت ولی عصر عنایت نماید، سید الشهدا عنایت نماید که این مطلب رو به من بیانش رو و به شما جذبش رو انشاءالله عنایت کند. صلوات این عد بفرمید. من دو سه تا نکته خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحثم بشم، تا شما کاغذ قلم ها رو بیرون بیارید و یادداشت کنید و روی مطالب درنگی بکنید. مطلب اول اینکه من تشکر ویژه میکنم از بچه های هیئت که زحمت میکشن، مخصوصا هر شبی که من صحبت میکنم صحبتها رو پیاده میکنن و خلاصه هاشو تقدیم شما میکنن. البته خب نباید توقع داشته باشید به اینکه با انبوه کاری که رو دوش بچه ها قرار گرفته، این خلاصه‌ای که دست شما میرسه احیانا ویرایش مطلوبی شده باشه. گاه اوقات میبینید که خودمونی نوشته شده، گاه اوقات رسمیه، یا شما اگر در جلسه حضور داشته باشید میبینید برخی نکات امکان داره مثلا مهمتر بوده ولی نیامده. به هر حال سعیشون انشالله مشکوره و این حد اقلیست برای اینکه مروری بشه بر مباحث شب پیش. من تشکر میکنم. قطعا بدونید که اینها ولو تا شب آخرم باشن با هم به هیچ وجه نمیتونن جمع بشن و به عنوان یک جزوه در اختیار دیگران قرار بگیرن. شما که در این جلسات بودی مطالب رو متوجه میشید، فقط برای ذکر یاداوریش. ولی به هر حال من تشکر میکنم از برادرای خوبم که چنین همتی رو دارن و زحمت میکشن. این نکته اول. نکته دوم، تشکر ویژه میکنم از همه کسانی که نکته مطلبی نقدی نسبت به حرفها دارن و تو اون دفتری که بیرونه یادداشت میکنن برای من و رفقا مطالعه میکنن مطالبی که حالا راجع به هیئت کلی هم باشه فرق نمیکنه، مطالبی در مورد نکته های من هست، احیانا برداشت خاصی شده، سوال خاصی براتون پیش اومده رو حتما یا با خودم مطرح کنید یا برگه به من بدید یا اونجا یادداشت کنید، دوستان به من میرسونن. و دیدم حالا امشب یک نمونه ای رو آوردن، نمیدونم اون کسی که حالا مطلب رو گفته بود تشریف داره یا نه، نمیدونم اول مطلب بگم آخر مطلب که وارد بحث روزه میخوام بشیم بگم کی باید بگم دقیقاً نمیدونم. سوال خوبی مطرح کرده بودن ولی حالا ببینیم انشالله شاید اواخر بحثم این مطلب رو مطرح کنم، شاید این عزیز هنوز تشریف نیاوردن. گرچه توصیه‌ام اینه که حتما از اول بحث باشید وگرنه مثل فیلمی میمونه که شما وسطش ادبه باز کردید دارید نگاه میکنید نمیدونید اصلا حق با کیه، اونی که زده یا اونی که خورده. مثلا سعی کنید ابتدای بحث در جلسه باشید چون از دستتون میره و کاغذ قلم به دست حتما باشید. همین برگایی میدن پشتش هم سفیده، میتونید استفاده بکنید. نکته دوم. نکته سوم، رفقا پیشنهاد کردم، من خیلی دب ندارم که از این کارها بکنم، کارهای تبلیغاتی زیاد بکنم، ولی چون پیشنهادشون پیشنهاد خوبیه، یکی از کتابای خوبی که توی این حوزه‌ای که ما داریم تو سبک زندگی عاشورایی میتونه کمکتون بکنه و با سیره معصومین شما رو آشنا کنه، همین کتابیه که مجموعه سخنان حضرت آقا رو جمع آوری کردن و اسمی که خود حضرت آقا چند سال پیش مطرح کرده بود به نام انسان 250 ساله رو کتاب گذاشتن، که انصافا کتاب خوبیه و قابل استفاده است. مطالعه این کتاب فکر میکنم برای اینکه فضای کار دستتون بیاد و اینکه ائمه تو هر برهه از زمانی چه شیوه انتخاب میکردن مفید باشه. خیلی البته دب نداشتم اینطور، برای چون صحبت سخنان حضرت آغاز ما به جوری داریم مطالب رو شرح بعضی صحبت هایشون میکنیم، فکر میکنم کتاب مناسبیه که انشاءالله مطالعه بکنید و به دردتون بخوره. فکر میکنم همین دوستان نقطه فعلا کافیه. یه صلوات بفرستین. پیشا پیش به همه شما بزرگواران عرض میکنم امشب کمربندها رو باید محکم ببندید، چون یک بحث دقیق و یک مقدار سنگینی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، نیاز به تمرکز داره. ششتونگ حواس اصلا لازم نیست جمع بشه، چون باید دوبلش کنید، کاملا حواستون رو جمع کنید. تأثیر فوق‌العاده‌ای داره رو زندگیمون اگر مطلب خوب جا بیفته. حتما باید انشاءالله عنایت بشه ما بتونیم مطلب رو خوب متوجه بشیم، و مطلب سختی است، ولی چون جمعیه که انشاءالله اهل فکره، امید دارم که توجه کنید. حتی بعضی از دوستان هیئتی هم که بیرون هستن بنابر جهتی حالا کارهای اجرایی داره میدن، حواسشون به بلنگو باشه، یعنی خوب حواسشون جمع کنن که مطلب از دستشون نپره. خب ما تو این چند شبی که خدمتتون بودیم عرض کردیم که با ظهور حضرت ولی عصر همه موانعی که برای رشد و تکامل ما هست برداشته میشه، اما ظهور حضرت نیاز به اراده و حرکت و اقدام ما هم داره تا اراده خدا بهش تعلق بگیره، و این اعمال و رفتار ماست که میتونه حتی ظهور رو نزدیک کنه. ما از این تعبیر کردیم، تعبیرم نکنیم، خیلی مهم نیست که حالا مثلا بگیم که ازش به سبک زندگی میشه، به شیوه زندگی میشه یا نه. گفتیم باید رفتارامونو اصلاح کنیم، اصلاح منش زندگیمون، روش زندگیمون، اصلاح امر فرجه. دقت کردید؟ اصلاح سبک زندگی ما در واقع اصلاح امر فرجه. خیلی مهمه این مطلب، باید دقت بکنیم. گفتیم حالا اگر میخوایم سبک زندگی، روش زندگی، منشمون رو تو زندگی تغییر بدیم، یه الگو ارائه بدید، یه نمونه عینی. عرض کردیم باید سبک زندگی عاشورایی باشه. تا چرا؟ تا زمینی ظهور ولی مطلق حق فراهم بشه. حضرت آقا فرمود و فرمایش کاملا متینی است. از دلایلش صحبت کردیم، محورش رو خدمتتون عرض کردیم. محورش بر چه اساس بوده؟ بر مبنای حق بوده. گفتیم تو سبک زندگی عاشورایی و حکومت مهدوی وقتی نگاه کنید اساس حق، دولت حق، امام حق، همه چیز باید حول محور حق باید بگرده. ما باید تو این مسیر 4 تا کار ویژه انجام بدیم. 1. شناخت و تشخیص حق و بصیرت زیر مجموعه این میشه و این کافی نیست، چون شیطان هم حق رو میشناخت. 2. انتخاب حق، باید حق رو انتخاب کنی. مجموعه اینها کلید واژه‌اش در قرآن هست ایمان، یعنی شما میشناسی و انتخابش میکنی، نه فقط میشناسی، چون شیطان هم میشناخت ولی انتخاب نکرد. این ستون دوم، 4 ستونی که بعدن ما روش زندگی منتظرانه رو میخوایم روش پایه‌گذاری کنیم. در واقع سوم چیه؟ بعد از شناخت و انتخابش، سومی مرحله عمل مستمر به حقه. هر جا هر کاری که داره انجام میدید شما باید بشناسی حق رو، قبولش کنی و بعد عمل کنی بر مبنای حق. این پایه سوم. و پایه چهارم اینه که هر جا باطل اومد گردن فرازی کرد در مقابل حق، خواست که در مقابل حق شمشیر بکشه، با حق بجنگه، شما باید نصرت و حمایت حق رو بکنید. این 4 ستون رو باید داشته باشید. کل سبک زندگی عاشورایی رو این 4 پایه استوار میشه. نمونه هایی هم از حضرت سید الشهدا ما آوردیم، جملاتی از حضرت ایشون آوردیم که شما ببین لحظه به لحظه محور حق بوده، چرا به حق عمل نمیشه؟ من رفتم به حق عمل بشه، من برای حق قیام میکنم. نمونه ها اینجور بوده. خب یه سوال خیلی جدی اینجا مطرح هست که اون بحث امشب منه که باید خیلی دقیق باشید به این نقطه، و اونم اینه که اگر واقعا محور سبک عاشورایی حقه و ما توی زندگی باید به دنبال حق باشیم، اولین سوال و جدین سوال تازه این پیش میاد، زندگی حقیقی چی چیه اصلا؟ شما میگی بر مبنای حق باشه، همه چیزو بر مبنای حق باید بسنجی، زندگی حقیقی چی چی هست که شما باید بر مبنای اون باشه؟ شما میدونید هر برداشتی که شما نسبت به زندگی داشته باشی طبق همون برداشت زندگی میکنی. یعنی مسئله سبک زندگی عاشورایی اگر این نقطه حل نشه فقط تعارفه. یعنی ما اینجا نشستیم با هم دیگه یه صحبتایی کردیم، شما خوشتون بیاد، شما گوش دادید، ما خوشمون بیاد، بعدنم گفتیم خب الحمدلله، حالا بیام روزم که بخونیم و تقبل الله، و دوباره هر کی میره سراغ زندگی خودش. هیچ سبک زندگی عاشورایی در زندگی ما اصلا پیش نخواهد آمد. خدای نکرده شما مثلا وارد یه اداره میخوای بشی، سردر اداره نمیشه سلام بر حسین، وارد میشی رشوه میده، رشوه میگیره، سرکار میذاره، میدونه برو این اتاق، برو اون اتاق، نمیشه بازم. یعنی به این که شما پرچم بچسبونید، تو جلسه باشید، ما بگیم بشنوید، بنویسید، بعد از اون روزه بخونید، گریه بکنیم، همه این کارا رو بکنیم، بازم سبک زندگی عاشورایی اتفاق نمیفته تا اون نگاهی که راجب زندگی حقیقی درست نشه. ما تو این بحث میخوام بریم محضر سید الشهدا، با نگاه ایشون ببینیم زندگی چی چیه، منتها زندگی حقیقی چیه، که تازه بقیه مسائل تازه بیاریم روش. منتها خوب اول برداشت خودمونو یه مروری بکنیم، بعد با نگاه امام حسین بسنجیم چقدر برداشتمون درست بوده یا نه. برداشت ما چیه؟ آقا زندگی چیه؟ زندگی چیه؟ زندگی ها جواب، زندگی یعنی فاصله بین تولد تا مرگ دیگه، اینو بهش میگم زندگی. قبول دیگه، قبول داره دیگه، زندگی چیه؟ فاصله بین تولد تا مرگ، این زمان، اینو بهش میگن زندگی. خب همینجا وایسید، فاصله بین تولد تا مرگ یعنی، ببخشید شما امشب ما اگه یه جنازه اینجا داشتیم خوب بود دیگه، من خیلی راحت تر میتونستم حرف بزنم. یه جنازه مثلا اینجا افتاده باشه، فرق این جنازه با شما در چیه؟ آجا گفتیم که معلومه دیگه، این دیگه تموم شد دیگه، این اشهدشو خوندن دیگه، تمومه دیگه، مرگ رو درک کرده. ولی ما داریم زندگی میکنیم، چون متولد شدیم هنوز مرگ اتفاق نیفتاده. خوبه، ببخشید من اشتباه کردم با شما. خب اشکال نداره، بذارید ما جنازه رو ببرید، حالا میریم یه شف جنازه میخوام بیاریم. شف جنازه چی چی آجام؟ یه آقایی که خدای نکرده، خدای نکرده مشکلی براش پیش اومده، تصادفش یه چی شده، بیهوش شده، رفته تو کما، مثلا سی سی یوی، آی سی یوی، بی سی یوی، چی چیه از همین چیزا که مثلا میگنه گذاشتنش رو. این مرده یا زنده است؟ مرده است یا زنده است؟ زنده هست. نه مرده باشه که میگم بلند بگو لا اله الا الله ببرش، یعنی اینجا داره، یعنی هم زنده است. مرگ مغزی که آره، اون هیچ، نه اونی که هنوز امید هست، میگن این زنده هست. خب ایشون زنده هست، شما هم زنده هستید، خب زنده هست، زندگی داره میکنه، یعنی فرقی نداره بین او که زنده است، اون جنازه رو که خب بردید دیگه، ببرید بیرون دیگه، نمیخوایمش، فرقی نداره بین اونی که الان تو کماست، بیهوشیه با شما. یکم فکر کنید. نه آجا یه مدار فرق داره بین زنده بودن و زندگی، فرق هست یا نیست؟ چرا؟ زنده بودن یعنی کسی که امکان تلاش و فعالیت و اینا رو داره، امکان داره، امکانش هست، ولی زندگی که ما داریم انجام میدیم امکانش نیست، تحققشه. ما که میگیم زندگی میکنیم یعنی تلاش داریم، تحرک داریم، فعالیت داریم، ما داریم زندگی میکنیم، او زنده است، یعنی امکان داره این بدن اگه خوب بشه تلاش و تحرک و پویایی و اینا رو داره. بین زنده بودن و زندگی ببینید خیلی فرقه. هنوز به محضر سید شهدا نرفتیم، زنده بودن، زندگی کردن. راستی بعضی ها دارن انگار زندگی میکنن که زنده بمونن، نه؟ زنده بودن یعنی چی؟ یعنی انسان به قول استاد شهید مطهری شرایط زندگی رو داشته باشه فقط، یعنی نفسی میکشه و بالاخره بدنش رو پا هست. و زنده بودن یعنی کسی که بعضی ها زندگی میکنن یعنی تمام تلاش و فعالیتشون واسه چیه؟ زنده بمونن، یعنی یه غذایی گیرش بیاد، آبش روبرا باشه، آب بخوره، غذا بخوره، تمام بود. آقا من بودو بودو داره میکنم، یه لقمه نون گیر بیاریم بخوریم که چی باشیم؟ زنده بمونیم. ای بابا، زندگی یعنی شد تلاش و تکابو. فعلا تو نگاه خودمون دارم میگم، ما بعدا میخوایم به معزه سید الشهدا بریم ببینیم که اصلا ما چه نگاهی داریم، ایشون چه نگاهی. تا این نگاه درست نشه اصلا که زندگی فقط اینجا حرف تعارفه، ما فقط داریم اونجا ما هم دیگه تعارف تیک پاره میکنیم، من خوبم شما خوبی، از این چیزا، این حرفای الکی. ببین خیلی فرق میکنه که بعضیا دارن زندگی میمونن، زندگی میکنن، زندگی میکنن که زنده بمونن. از حضرت آیت الله عظما بهجت خدا رحمتش کنه یه جمله قشنگ این ور اون بر اومده، فرموده بودن که ما قرار بود زندگی کنیم تا قدر و قیمت پیدا کنیم، نه به این که به هر قیمتی زندگی کنیم. اصلا زندگی کردن برای چیز دیگه بود، ما یه قیمتی پیدا کنیم، ما به هر قیمتی میخوایم زندگی کنیم، یعنی میخوایم زنده بمونیم دیگه. این برداشت ماست، خوب دقت کنید، ما این پله پله داریم میریم بالا، میخوام به این نتیجه میخوام برسیم. خب پس بین زنده بودن و زندگی کردن فرق. زندگی کردن یعنی شما حرکت میکنی، تلاش میکنی برای رسیدن به یه چیزی. خب زندگی کردن خوب، ما یه فرقی گذاشتیم. حالا یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، خب این حرکتی که داریم میکنیم، گیاه هم که داره حرکت میکنه، که گیاه اونم حرکت داره، منتها حرکتش محدوده، یعنی از جا خودش تا اونجایی که ما اطلاع داریم تا الان مثلا گیاه را نمیره این ور اون ور، همونجا وای میسه، ولی حرکت میکنه، مثلا جذب میکنه مواد رو، املاح رو، میاد رشد میکنه، این حرکت داره تا. ولی جا به جا نمیشه، اون سطح زندگی که میخواد جا به جایی باشه محدوده. گیاه هم اینو داره، یه درکی هم داره، بالاخره مثل گل آفتاب گردان که مثلا آفتاب میزنه میزنه اون ور، یه درکی هم مثلا داره. از اون بالاتر حیوان، حیوان هم اینجوره، یه پلنگی که داره بودو بودو میزنه، شما میگه دنبال خرگوشی آهوی چیزی داره، اونم دنبال چیزیه، حرکتش البته گسترده تر شده. دقت کرد دیگه، مثل گیاه رو جاش وای نمیسته، دامنه حرکت بیشتر شده، حالا داره میدوه، داره میره که مثلا غذا گیر بیاره بخوره، اینم داره زندگی میکنه. ببخشید، این ما آدم ها که میگیم میخوام زندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل گیاه مثلا باشیم؟ نه، بودم این که خیلی کمه. مثلا حیوان مثلا باشیم، مثلا حیوان میدوه 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 میره علف گیر میاره بخوره، ما میدویم 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 بریم چی؟ ماکارونی گیر بیاریم مثلا بخوریم. نظیر بخواه بگه اینجوری میشه دیگه، اون میدوه مثلا، اون پلنگی میدوه یه گوشتی گیر بیاره خام خام بخوره، ما منتها گوشت رو میگیریم. البته الان اگه وزمون برسه، اگه بالاخره پول بابا اجازه بده پولمون برسه، ما اونو ور میداریم سیخ میزنیم کباب شده شه مثلا بخوریم، فرقی نکرده که. این شوست مثلا زندگی، ما داریم زندگی میکنیم. خب یعنی ما زندگی، یعنی دامنه حرکت ما چطور اون حیوان با اون گیاه فرق داشت؟ گیاه حرکتش خیلی محدود، درکش محدود بود، حیوان درکش بیشتر شده بود، حرکاتش وسیع‌تر شده بود. ما آدم ها همجوری هستیم، یعنی زندگی انسانی یعنی همین، اینکه زندگی با حیوان هیچ فرق نمیکنه که، به جای علف مثلا ماکارونی مثلا بخوریم مثلا فرق میکنه، اون همینجور میخوره، مثلا ما میریزیم تو لیوان مثلا آب میخوریم، اون همینجور پوزش مثلا میبره تو رودخونه، اصلا فرقی نکرده از این جهت. حاج آقا چی میخوای بگی؟ حالا وایسیم فعلا. حالا یه سر بزنیم به قرآن، ببینید فرق بین زنده بودن و زندگی. و زندگی هم گیاه ها زندگی داره میکنن، درک و تعرف دارن، حیوانات دارن، ما هم داریم زندگی میکنیم. تا اینجاش که ما داریم زندگی میکنیم اینجوریه. خب وقتی ما نگاهمون اینجور باشه، اون موقع وقتی میرسیم به این آیه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ای خدا، کسانی که خدا رو باور دارید، استجیبوا لله ولی رسوله، بیاین اجابت کنید خدا و رسول رو. اذا دعاکم، وقتی شما رو دعوت میکنن برای کاری شما اجابت کنید. برای چی؟ لما، اذا دعاکم لما یحییکم، برای اینکه شما رو زنده کنن. آقا من یه سوال دارم به عنوان یه جوان، این آیه قرآن چی داره میگه؟ میگه دعوت خدا رو گوش بدید، قبول کنید، شما رو زنده کنه. شما زنده نیستید مگه؟ زنده هستید یا نیستید؟ آقا تکلیف ما رو مشخص کنید. شما زنده هستید یا نیستید؟ آقا زنده چیه؟ ما یکم اونورتر هستیم تازه. خب بعدا این آیه قرآن داره چی میگه؟ چرا نمیفهمیم زنده کنه؟ چون دیدمون همون دیده دیگه، یعنی همون دید سطحی که الان گفتم، با همین دیدم داریم زندگی میکنیم، یعنی شیوه زندگیمون با همون دیده. زندگی کردن یعنی همین، یعنی بودو 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 یه لقمه گیر بیار بخور زنده بمون مثلا. و اینجا میرسیم یعنی زنده بمونید. آیه دیگه براتون بخونم. ما دو تا آیه داریم در مورد شهدا اومده، دو تا آیه رو بذارید کنار هم دیگه، بذار آدرساشون بگم، شما که الحمدلله یاد داشت میکنید روش، رو اینا فکر کنید، با قرآن اونس داشته باشید. یکی سوره بقره آیه 154، یکی هم سوره آل عمران آیه 169. اول سوره آل عمران رو بخون، آیه 169. چی میفهمیم واقعا ما؟ اگر امشب فهمیدیم یا زمینه فهمشو به دست آوردیم، ما سبک زندگیمون عوض میشه، وگرنه ما علکی داریم حرف میزنیم. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونایی که رفتن تو راه خدا، تو مسیر حق برای دفاع و نصرت حق ما دیشب حرفشو زدیم، اینا اگر رفتن و کشته شدن، اینا رو نگید اینا مردن ها، فکر نکنید اینا مردن، بل بگید احیا، اینا زندن. ادبیات قرآن رو کیف میکنید شما؟ میگه اینا زندن، اینا ما گذاشتیم توی قبر، میگه اینا زندن. اصلا ادبیات قرآن عجیبه، گاهی اوقات به زنده ها میگه اینا مردن، به مرده ها میگه اینا زندن. خیلی خودمونی میگه، آدم واسه خود قاطی میکنه، قرآن چی داره میگه؟ ما چی هستیم؟ تو قاطی میکنه باور کن آدم. به زنده ها میگه اینا مردن، به مرده ها میگه اینا زندن. مثلا به کفار که میرسه میگه اینا مردن. این که داره راه میره، همه کارش مرده. به کسانی که مردن، من فعلا ببین تو اون صد دارم نگاه میکنم، به کسانی که مردن، خب کسی که شهید شد، خب آقا خدا وکیلش، آقا چیکار کنیم؟ آقا دست خودمون نیست، آقا مرده دیگه. میگه نگو ولا تحسبن، فکر نکن اینجوری، بل احیاء، تازه عند ربهم یرزقون، پیش خدا، پیش خدا جون هستن، یرزقون، بهشون رزق میرسه. علامه طباطبایی به گمانم زیله همین آیه این تیکه داره، میگه از این که اینجا خدا فرمود یرزقون، بهشون رزق داده میشه، نگفته چی بهشون میدن، گفته یرزقون، یعنی هر چی دلشون میخواد بهشون میدن، یعنی چک سفید میدن به اینا. چک سفید چی میخوای بگو بنویسم؟ شهید یعنی این. میگه اینا زندن، رزق روزی میگیرن. شما میفهمید؟ شما میفهمید این یعنی چی؟ یعنی لازم فکر کنید شهیدی که در و داغون شده گذاشتن تو قبر، خدا میگه که اینجوری فکر نکنه، این زنده است، داره رزق روزی میخوره. خیلی درکش سخته ها. ما تعبدی که اوقات قبول میکنیم، حالا چون آیه قرآن میگه دیگه، بالاخره خدا گفته دیگه، ولی حقیقتا اینو متوجه میشیم؟ اگه مثل من هستید شما که متوجه نمیشید، حالا این آیه سوره بقره رو براتون میخونم. فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، نگید اینایی که در راه خدا در مسیر حق دفاع از حق کشته شدن اینا امواتن، بل احیاءون ولکن لا تشعرون. داره خدا به من میگه ولکن لا تشعرون، شما شعور ندارید. دیشب بود گفتم یه فرشته گفتم خدا تعارف نداره برعکس روک حرف میزنه، روک شعور ندارید. یعنی همچین من میخوام حرف بزنم من معلوم میترسم، میگه فهمیدی؟ میگه آره آره دیگه چیکار کنم، خدا روک حرفشو میزنه دیگه. میگه ولکن لا تشعرون، شعور ند آجاش بد معنی میکنی. آه من خلاصش بگم سادش بخوام بگم اینه دیگه، نه ولیکن شما درک نمیکنید، خیلی مؤدبانه‌اش بگم جسارت به شما، شما درک نمیکنید، شما نمیفهمید چی بگم، شما خوشتون بیاد مثلا بدتون نیاد، ببخشید خوشتون که نمیخواد فقط بدتون نیاد، ولی به خودم میرسم میگم دست در نکن حقم دیگه، ولیکن لا تشعرون دیگه، تو شعور نمیفهمی دیگه، همین الان وایسادی بهت میکروفون دادم به همه میگه که این که خدا گفته من نمیفهمم، بیا تو شعور نداری خیلی راحت. ببینید یه جورایی وقتی ما فکرمون تصورمون راجع به زندگی باشه طبق همون زندگی میکنیم، خدا میاد هی آروم آروم داره انگار داره میخواد نگاه عوض کنه. ولی خدا سید الشهدا میاد همین کار رو داره انجام میده. بذاریم حالا بریم تو مزه سید الشهدا. ببین این حرف حرف خوبیه، به قول اون شاعر فرمود که اون شاعر نکته خوبی گفت، حکمت خوبی گفت، گفت که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. من بهتون میگم تو این شبها چشمهای دلتون رو بشورید با گریه برای امام حسین، چشمهای دلتون رو بشورید یه جور دیگه ببینید، گریه کنی واسه امام حسین، این چشم شسته بشه. تا الان این تصور نسبت به زندگی داشتید، به زنده بودن داشتید، بشورید یه جور دیگه ببینید، یه جور دیگه شو. الان میریم تو محضر امام حسین. بذارید یه جمله هم از پدر بزرگوارش من عرض بکنم. ببینید پدر بزرگوارش هم همین جوریه، یعنی تو مکتب امیرالمومنین وقتی میرید خیلی با تواضع میشینید ببینید که حالا امیرالمومنین چی میگه. حالا تازه سر کلاس دست میخوام بفهمید تازه زندگی چی چیه، بعد از اون فوشایی که خدای متعال همچین آبدار نصیب ما کرد، حالا میریم به محضر، به محضر امیر المومنین سید الشهدا بفهمیم بس چیه. حالا که این که ما میگم نمیفهمیم، ما میخوام بفهمیم. امیر المومنین فرمود، باور کنید من این بحث را داشتم فکر میکردم، مطال داشتم میگه خودم حالت انفجاری داشتم، فکر نکنید الان شما مثلا دارت انفجاری یک دو سه چهار چی داره میگه، من خودم حالت انفجاری داشتم که حالتم عجیب بوده. حالا امیرالمومنین فرمود، انشالله دیگه اون لاتشعرونه دوباره یقمونه نگیره، ولی خب چیکار کنم، این روایت کی میفهمه، مجبورید بفهمید وگرنه اون آیه رو دوباره براتون میخونم. امیرالمومنین فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ میدونید پیش من علی یعنی چه، یعنی تو زمان زندگیتون مقهور جبهه باطل بشید. مرگ یعنی یعنی تو زنده از من اصلا به قیافت کار من متلاش کن ندارم، تو اگر مقهور جبهه باطل بشی تو مرده‌ای پیش من علی، تو مرده‌ای. یه جمله بگم ناراحت نمیشید؟ نه اینجا کسی من ناراحت بشه، حق نداره کسی ناراحت بشه اینجا، دست خودشون میگه. اگر یه جوونی بیاد لباسی انتخاب بکنه، منشی انتخاب بکنه که این منش همونیه که طرفداران جبهه حق خوششون میاد، آیا این بچه مسلمان مقهور اون فرهنگ شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ امیرالمومنین میفرماید تو اگر مغهور فرهنگ شیطانی باطل شدی، فرهنگ شیطانی حق شدی، تو مغهور شدی، تو مرده ای، من تو رو زنده حساب نمی کنم. حالا من لباس مطرح کردم، اگر تو عروسی ها یه جورایی باشه که بالاخره ما بگیم بله ما میخوایم یه جورایی نشون بدیم. میدونید که سرانه خیلی از چیزهای مصرفی ما آرایشی و نمیدونم امثال این چیزها، مد و این چیزها که تو ایران داره استفاده میشه، تو کل دنیا آمارش گرفتن، اونا تولید کردن، ما داریم از اونا میزنیم جلو. میخواستم بگم ای خاک بر سر، نمیگم دیگه، یعنی از اونا داره میذاریم جلو، یعنی گاز گرفته داره اونوری میره، داره میره تو پرتگاه، ما 100 تا میره، ما 120 تا داره میریم. الموت فی حیاتکم مخورین، حالا اونورش فرمود والحیات فی موتکم قاهری. من علی میدونم کی پیش من کی زنده است. فی موتکم قاهری، بمیری تو مسیر حق ولی غلبه کنی، شهدا رو میبینی کیف کنی، امیرالمومنین شهدا رو میبینه کیف میکنه، تو مسیر دفاع از حق برای حقانیت تن به ذلت نمیده، کشته میشه. امیرالمومنین به همون آیاتی که من خوندم اونا رو گفتم که دیگه از کجا میگه، اون همون آیاتو خوندم نگاه اول شده، میگه اینا زنده، اینا زنده. حاج آقا ببینید، آخه یه واقعیتی نمیشه این کار کرد. چیه؟ بالاخره ببینید این افتاده مرده دیگه. ما از اولم گفتیم رو حرفمون هستیم، زندگی یعنی فاصله بین تولد تا مرگ. کی گفته اصلا این تعریف درسته؟ کی گفته زندگی اصلا معنیش اینه؟ کی گفته؟ چشامون دیده کسی که به دنیا بمیره میمیره، میگفتیم اصلا کی گفته زندگی معناش اینه؟ این معنای از زندگی، معنایی که فرهنگ غرب ازش تعریف میکنه، یعنی فلاسفه غرب تعریف زندگی رو از این، از زندگی همین دارن. شما که باید قبول بکنیم ما اصلا زندگیمون یه رود جاریه، ما قبل از این که حتی به دنیا بیایم زنده بودیم، این رود جریان پیدا کرده. تولد چی میگن؟ میگن شخص به دنیا آمد، نمیگیم به وجود آمد، میگیم به وجود آمد، نمیگیم به وجود، میگیم به دنیا آمد. یعنی یک مسیری، یک مسافری بوده، اومده اینجا ایستگاه گفتن آ وایسا ایستگاه دنیا، دنیایاش پیاده شن، ما اومدیم تو دنیا. حالا این زندگی جریان داره، جریان داره، جریان داره، به یه جایی میرسه، به یه ایستگاه دیگه، اسم اون ایستگاه چیه؟ مرگه. میگه پیاده شن، سوار شن، میخوایم بریم. خب خودتون میگید که نه، ما بعد از مرگ زندگیمون جریان داره، در عالم قبر و برزخ، بعدن قیامته، بعدن بهش یا دوزخه. میگه خودتون نمیگید. میگه خب معلومه اسم برداشتی که ما داریم غلطه دیگه، اصلا زندگی تولد تا مرگ نیست که. شما تو زندگی جریان داشتید، اومدی تو دنیا، دنیا فقط یه مرحله از زندگی ماست، مرگ نابودی نیست که. دنیا به وجود اومدن نبود، مرگم نابودی نیست. ببین اصلا تصور ما چقدر غلطه. شما این تصور رو پاک کنید، میرسید به همون تصور قرآنی یا تصور امیرالمومنین یا سید شهدا داره میگن. ببین من میگم باید عوض بکنیم، عجب ما چجوری، ما بعدش بودیم دیگه. بله ما تو عوالم دیگر بودیم، اینجا یه عالمه، تو عوالم دیگر هم خواهیم بود، میریم. شما قبلش که یادت نمیاد، حداقل به شما گفتن بعدش هم وجود داره. وقتی اینجوری شد دیگر زندگی به اینجا خلاصه نمیشه. هی شما بگو خواهش آقا ببینید درسته، حالا شما از امام حسین میخوان بگید خب، ولی واقعیتش اینه که ایشون نمیخوام بگم مردن، شهید شدن دیگه. خب چی شهیدشون؟ یعنی نابود شدن؟ نه منظورم این، خب منظورتون نبود، پس اصلا مرگ به معنی نابودی نیست که. خود حضرت ابی عبدالله وقتی میخواد بیاد میبینه، یه چیز جالب بهتون بگم، من تو برقه مخاطل میخوندم، همه شهدا تو یه صد نبودن. اون لحظات آخر، شب عاشورا، لحظات آخر پیش میومد، بعضی از شهدای کربلا هم همیشه یه جوری شدن، بالاخره قرار کشته بشن، چیز کمی نیست که قرار کشته بشن، تعارف بردار نیست. امام حسین فهمید که نترسید، مرگ فقط یه پله از اینجا منتقلتون میکنه به بهشت دائمی، نعمت جاودانه. یعنی هی باوراشون رو تقویت میکرد امام حسین، ما اون همه گرفتاری هی باورای یاراشو تقویت میکرد. نترسید، متزلزل نشید، تموم نمیشه اینجا، حواستون باشه. اونایی که بودن تازه مونده بودن، اینا اونایی که من میگم اینا اونایی بودن که دیگه موندن، تازه بازم یه مقدار میترسیدن. مثل ما تعارف نداریم که، مجلس اینجا میام واسه چی؟ میام واسه همین سید الشهدا دست مبارک رو قلب ما بذاره، بگه بابا تموم نمیشه، زندگی یه جور دیگه است. چه میشه زندگی رو اگر شما گرفتی به معنای درک، اینو بگیر، اینو بگیر، تازه از تنور در اومده اینی که دارم بهت میگم. یعنی الان یک ساعت قبل من اینو نوشتم، یعنی این نونه داغه، سری بگیرش. ببین اگر زندگی رو به معنای، چشماتو ببند فقط تصور کن، زندگی رو به معنای درک و به معنای حرکت و تأثیرگذاری بگیری، زندگی برتر یعنی شما هی درکت بره بالاتر، قدرت تأثیرگذاریت بیشتر بشه. چون تو دنیا ممکن نیست، چون شما تو قالب جسمی دیگه، تو زندان جسمی، شما باید حتما از این دنیا بگذری بری جای دیگه. به خاطر همین قرآن فرمود و ان دار الاخره لهی الحیوان. اصلا اون زندگی حقیقی که شما دنبالش هستی که درک بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت داشته باشی، اصلا اون وره، اینجا نیست. اینا رو گرفتی؟ یعنی زندگی مثل دیدی نور داره، یه نور شم داریم، بعدن یه نور چراغ قوه ضعیف داریم، بعدن یه نور لامپ 100 داریم، یه نور لامپ 200 داریم، یه نور افکن داریم، همه نورا، ولی هی داره قوی میشه، قوی میشه. همه ما داریم زندگی میکنیم برای این که به اون نور قویه، به اون زندگی بالاتره که فقط لذته برسیم. دیدید بعضیا میگن ها، به این میگن زندگی. منظورشون از زندگی چیه؟ یعنی لذت. درسته؟ این زندگی دیگه معنی تلاش نیست. ها، به این میگن زندگی. اون همون زندگی که میگن اون طرفه، این بر نیست. این بر تلاش برای رسیدن به اون بره. وقتی اینجوری شد، اون موقع ما این کلمات، این آیات، این روایت رو میفهمیم. بذار تمام کنم، برم چند تا جمله از ابی عبدالله بگم. ببین با این پیش زمینه که گفتم، حالا این کلمات رو یکم تلاش کنیم بفهمیم، یکم تلاش کنیم، اشکال نداره. فرمود امام حسین، فرمود لیس الموت فی سبیل العز الا حیات خالده. مرگی که تو مسیر عزت به تو بر بخوره، بهش برسی، تو ظاهر دنیا بگیرن، این حیاته. الا حیات خالده یعنی این حیات، زندگی بدون مرگ. حیات خالده یعنی اینا، زندگی شما تو مسیر رسیدن به عزتت بمیری، تازه دستت میرسه به یک زندگی بدون مرگ. خیلی عجیبه، این چیه زندگی بدون مرگ؟ یعنی چی؟ یعنی درک مطلق، به همه چی تسلط داری، یعنی قدرت مطلق. یعنی چی آجا قدرت مطلق؟ یعنی قدرت مطلق به همون معنایی که میفهمی. یعنی آج آقا، یعنی من هر کاری بکنم بخوام میتونم انجام بدم، هر کاری بخوای، هر کاری، هر کاری من بخوام، یک ساعت میتونم راجع به این صحبت کنم و مثال براتون بزنم و نمونه براتون بیارم. امام حسین ببینید اصلا نگاه یه جور دیگه داره میشه. خب آج آقا بس این زندگی دنیا چیه؟ فرمود انما هذه الحیات دنیا لعب و لهو. بس ما این زندگی داریم، این چی چیه؟ قرآن میگه، خدا میگه، میگه اینا بازیه، اینا بازیه. مثل اینکه مثلا شما گشنته، غذا باید بخوری سیر بشه، حالا یه آب نبات چوبی بهتون بدم مثلا لیست بزنم، بعد خوشمزه است، مثلا خوشمزه است، سیرتون میکنه. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازیه. آخرت، آخرت اونجا، اونی که میخواید اون طرفه، اینجا مسیره. ببینید من گفتم ما توی جریانیم دیگه. امام حسین چه فرمود؟ فرمود بس دیگه، همین مقدار بسه، زیاد اذیتتون نکنم، بمباران فکریتون بس دیگه. بالاخره صدام هم اگر باشه بیش از حد موشک به دسپول نمیزنه، من دیگه از صدام نباید صدامتر بشم، مقدار بس. ببینید پس ما چی داریم میگیم؟ ما گفتیم اگر میخواید شما یک روشی تو زندگی داشته باشید که آشورایی باشه، که اون روش زمین ساز حکومت حق، حکومت حضرت مهدی باشه، باید روشمون درست باشه. برای اینکه روشمون درست باشه باید نگاهمون به زندگی تغییر کنه. امام حسین اومد تا این نگاه رو عوض کنه. امام حسین نیومد کشته بشه مثلا ما براش گریه کنیم، اومد این نگاه آدم ها رو عوض کنه. تو زیارت اربعین یه جمله ای داریم: و بذل مهجته، خون قلبش رو سید الشهدا داد. واسه چی؟ واسه اینکه ما گریه کنیم؟ واسه اینکه گریه کنیم؟ نه، فرمود خون قلبش رو سید الشهدا داد برای اینکه دو کار صورت بگیره: مردم از جهالت و از ضلالت، تصورات غلط نسبت به زندگی، از این دوتا رها بشن، نگاه خودشون رو جدید بکنن، تازه بکنن. و بذل مهجته، بذل مهجته، طاقتش داری بگم بذل مهجته یعنی چی؟ بذل مهجته یعنی همین الان برو عصر روز عاشورا، یعنی همه شهید شدن، عباس هم شهید شده، ستون حسین شهید شده، حسین تنهاست، وارد میدان شده، چه خبر اونجا؟ هر کس غربتن الالله، هر چی داره با حسین داره می جنگه. تو شین کارزار یه نانجیب از اون بر یه سنگی پیدا کرد پرت کرد به پیشونی مبارک سید الشهدا. قربون اون پیشونی برم. بگم و بذل مهجته میخوام بگم ما که بدونی برای چی اومدی تو این جلسه. حضرت این لباس عربی رو بالا گرفتن، میدونی چرا؟ چون این خون پیشونی اومد رو چشمهای مبارک حضرت دیگه نمیدید، این لباس عربی رو آورد بالا که خون رو چشم رو پاک بکنه، زره کنار رفته سینه مبارک. هرمله بود دیگه، نه؟ تیر در چله. نمیدونم این تیر چه بود که به قلب حسین خورد. هر چه سید الشهدا میخواد از جلو این تیر رو بکشه بیرون در نمیاد، دست کرده به عقب، از عقب تیر رو کشید. راوی های کربلا میگن، ببخشید، میگن خون از قلب حسین داشت فواره میزد. و بذل مهجته، واسه اینکه ما بیدار بشیم. یا صاحب الزمان، ببخشید من بیادبی دارم میکنم به حضرت. حضرت فقط خون قلبش رو نداد، میوه قلبش رو هم داده. میدونید که اون دختر 3 ساله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.